تقدیم میکنند.
چهارتا بزرگا را داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، مام شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونن، مام خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خو این علی زیارت بری، یعنی آزاد بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا، مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، سالمندان محترم، به مجله سالمندی خوش آمدید. امروز میخواییم راجع به حمله قلبی، عوامل خطر و پیشگیری صحبت کنیم. میزبان جناب آقای دکتر عبدالوهاب برادران هستیم. آقای دکتر برادران متخصص قلب هستن و فلوشیپ آنژیوپلاستی دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. مسیرهای تماس که در اختیار شما هست، شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. از طریق این دو مسیر ارتباطی امکان طرح پرسش های شما وجود داره و درباره حمله قلبی، عوامل خطر و پیشگیری در بخش گفتگوی پزشکی مجله سالمندی امروز، یعنی شنبه 28 مرداد ماه 1402 صحبت خواهیم کرد. بخش توانیاب رو هم خانم قندی برای ما ارسال کردن، این بخش رو هم میشنوید. کدام عادات نادرست باعث تغییر شکل ستون فقرات و مشکلات دیگه میشه و دردهای ستون فقرات میشه؟ میتونید صحبت‌های جناب دکتر فرشاد اخوتیان رو در بخش توانیاب بشنوید. طرح باور، پاسخ طلایی و نکته امروز رو هم در مجله سالمندی یا رادیو سلامت که از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه خواهید شنید. ساعت 11:03 است. ممنون هستم که با مجله سالمندی رادیو سلامت همراه شدید. مطابق هر شنبه این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. امروز میخواییم راجع به حمله قلبی صحبت کنیم. حمله قلبی یا سکته قلبی یک اورژانس پزشکی و یک اتفاق ناگوار هست و اگر به سرعت اقدامات درمانی انجام نشه، آسیبی که به عضله قلب میرسه به یک آسیب دائمی تبدیل خواهد شد و خدای نکرده میتونه در واقع سرانجام مثل مرگ داشته باشه. امروز راجع به عوامل خطر حمله قلبی صحبت میکنیم. اینکه حمله قلبی در یک فرد چه علائم و نشانه هایی داره، آیا در سالمندان علائم حمله قلبی با گروه های سنی و جنسی دیگه متفاوت هست، اولین اقدامی که باید انجام داد در برخورد با یک فرد چه اقدامی هست و در واقع درمان ها به چه شکل انجام میشه، جناب دکتر عبدالوهاب برادران مهمان برنامه ما هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی زاده و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت، در خدمتون هستم. انشالله که بحث خوب و مفیدی رو امروز داشته باشیم.
انشالله. موافق هستید که حمله قلبی رو اول تعریف کنیم، ببینیم که در واقع با چه مکانیسم اتفاق میفته و تفاوت حمله قلبی آقای دکتر با ایست قلبی شست؟ خواهش میکنم.
خب شاید بیشترین چیزی که الان شنوندگان عزیز تو ذهنشون از حمله قلبی میارن یک درد روی قفس سینه باشه. البته ذهنیت کاملا درستیه، ولی یه مسئله هم شما تر فرمودین که آیا با توجه به سنهای مختلف این علامت فرقی میکنه یا نه. اینو میخوام عرض بکنم، بله بین 30 تا 50 سالگی بیشترین علامت حمله قلبی یک درد رو قفس سینه است. حالا اینم به نظرم همینجا توضیح بدم که درد رو قفس سینه اتفاقا درد وسط سینه و پشت جناق، احتمال قلبی بودن این مسئله بسیار بیشتر از درد سمت چپ و روی قلبه. یعنی کسانی که احساس میکنن روی قلبشون سمت چپشون درد میگیره، شاید احتمال مسئله قلبی کمتر باشه. پس دردی که وسط قفس سینه هست،
بله.
ماهیتش ماهیت فشارنده هست و بیمار بیان میکنه که احساس میکنم یه وزنه سنگینی رو من گذاشتن، دارن فشار میدم، و بعضن هم این رو به صورت درد بیان نمیکنن، میگن که دکتر حالت خوبی سینم نداره، احساس میکنم تو فشاره. و این در مورد دردی که ما ذکر میکنیم، حالا مختصات دیگه هم داره در ادامه عرایزمون عرض میکنم. پس بین 30 تا 50 سالگی بیشتر به صورت این درد خودش ممکن نشون بده، ولی بین 50 تا 80 سالگی تفاوتی داره.
اینه که سالمندان هم جز این گروه هستن.
بله، موارد همراهی اون هم معادل درد حساب میشه. یعنی بیمار اصلا ممکنه درد نداشته باشه، ولی یک تنگی نفس بسیار شدید همراه با تعریق سرد، اینها معادل‌های درد قفس سینه تو این سن حساب میشن. اگر تهوع داشته باشن، استفراغ داشته باشن، آروغ داشته باشن، اختلال سطح هوشیاری داشته باشن، هذیان داشته باشن، حتی موارد گوارشی مثل اسهال داشته باشن، اینها معادل‌های درد قفس سینه تو این سن حساب میشه. و از همه جالبتر و یه مقداری ما جا داره که بیشتر صحبت بکنیم، بیشتر برنامه بزنیم با توجه به اینکه جمعیت هم داره به سمت سالمندی پیش میره
و برنامه هم مجله سالمندیه.
و علائم حمله قلبی در بیشتر از 80 ساله، یعنی افرادی که بیشتر از 80 سال سن دارن، دیگه درد قفس سینه مطرح نیست. درد شکم، تهوع و استفراغ شایع‌ترین تظاهرات حمله حاد قلبی حساب میشه. پس در سالمندان همونطور که عرض کردیم نیازمند یه مقدار توجه بیشتری بشه. اینکه ما ذهنیتمون از یک حمله قلبی درد قلبه، درد قفس سینه است، در صورتی که در سنین بیشتر از 80 سال ما درد قفس سینه ممکنه در حمله حاد قلبی اصلا نداشته باشیم. یعنی فقط یه درد شکم داشته باشیم، یه مقدار احساس خفگی و حالا تهوع و استفراغ. این باید معادله یک حمله حاد قلبی حساب بشه. و به نظرم همینجا هم عرض بکنم که اگر چنین مسئله تو عزیزان اتفاق افتاد، سر کار، تو منزل، یا اینکه حتی کسی داره میپرسه تو صحبتامون، به نظرم خیلی خوبه که تو صحبتهای روزمرمون در مورد این چیز صحبت بکنیم. من دیدم که برنامه قبلی این بود که با هم حرف بزنیم، چقدر خوبه که ما در مورد این چیزا هم با هم دیگه صحبت بکنیم. اگر عزیزمون دچار مسائل شد، حتما اولین کار اینه که با اورژانس 115 تماس بگیرن و بعد اقدامات اولیه، یعنی اون فرد رو به حالت بهترین حالتی که میتونه تنفسش برقرار بشه، نیمه نشسته به سمت راست یا به سمت چپ بخوابونن، دهانش رو سعی کنن که باز بکنن اگه دندون مصنوعی تو دهانشون هست در بیارن، و آسپرین رو به صورت جویدنی باید استفاده بکنن. 2 تا یا 4 تا آسپرین رو به صورت جویدنی استفاده بکنن و استفاده از قرص های زیزبونی، همون TNG یا قرص های قرمزی که حالت ژله‌ای دارن، 3 تا با فاصله هر 5 دقیقه توصیه میشه که استفاده کنن تا این قرص ها بتونن درد روی مقدار کنترل بکنن.
خیلی ممنون. حالا آقای دکتر، این بخشه که چه کاری باید انجام داد انقدر مهمه که حالا گفتیم تو در واقع ابتدای صحبت های شما قطعا مرور خواهیم کرد، این اقدامات خیلی اهمیت داره. پس آقای دکتر، برادران، شما میفرمایید که برای بالای 80 سال تقریبا کهنسالان میشن، در واقع ما علائم گوارشی رو معادل یک علائم حمله قلبی باید در نظر بگیریم و از این موضوع غفلت نکنیم. و من فکر می‌کنم برای اطرافیان افراد سالمند خیلی اهمیت داره، چون من از نزدیک شاهد یک شرایطی بودم که یک فرد حالا بالای حدود 85 سال همین علائم رو داشتن و حالا اطرافیان به لحاظ اینکه آگاهی نداشتن اصرار داشتن که نه با یک تهوع، یک استفراغ،
بله دمش بده، عرق فلان بده،
بله معمولاً حالا این مسائل رو ممکنه فرد در واقع سالمند داشته باشه، گاهی وقتا ما رو به اشتباه میندازه دیگه آقای دکتر، یعنی فکر میکنیم که این علامت یک مشکل گوارشی است که یک فرد سالمند گاهی وقتا داره به صورت دائم، حالا ممکن در این حمله قلبی قطعا کیفیتش متفاوت باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر عبدالوهاب برادران. من یه بار دیگه خدمت دوستان بگم موضوع برنامه امروز ما خیلی اهمیت داره، هرچند در واقع امروز مجله سالمندی هست، ولی واقعا مخاطبین ما در این برنامه فقط افراد سالمند نیستن. حالا دکتر برادران برای ما حتما در بخش بعدی بفرمایید که الان چقدر شوی بیماری های قلبی در افراد حالا غیر سالمند در جوان ها افزایش پیدا کرده و خب این علامت خطر هست که چرا این اتفاق افتاده، اون رو هم خواهش میکنم برای ما حتما بفرمایید. اما دوستان بحث امروز ما حمله قلبی هست که حالا اصطلاح سکته قلبی رو دوستان بیشتر به کار من، شرایطی که به یک اورژانس پزشکی هست و ممکنه خدای نکرده به یک در واقع یک سرانجام ناگواری منتهی بشه و منظور ما همون در واقع مرگ هست، که حالا آقای دکتر برامو بگین که چند درصد از حملات قلبی منجر به مرگ میشه. خواهش میکنم که برنامه امروز رو حتما با دقت بشنوید، من هم دارم صحبت آقای دکتر رو دقیق میشنوم. اگر سوالی دارید و میخواید که سوال خودتون رو مطرح کنید، اگر خدای نکرده حمله قلبی برای شما اتفاق افتاده و میخواید بدونید که ادامه زندگیتون باید با به چه شکلی باشه، مصرف داروهاتون، سبک زندگیتون، خواهش میکنم که از طریق 22-65-2876 و 3102 سوالهای خودتون رو مطرح کنید. متشکرم که با ما همراه هستید و مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید از گروه بهداشت و تندرستی. جناب دکتر عبدالوهاب برادران که متخصص قلب و عروق هستن و فلوشیپ آنژیوپلاستی دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر، هرچند مردم میگه اطلاعاتشون خیلی زیاده، اما آنژیوپلاستی بفرمایید که دقیقاً چه اتفاق میفته در آنژیوپلاستی که شما فلوشیپ گرفتین تو این رشته؟
بسیار عالی. حالا من وصلش میکنم به موضوع برنامه. اگر فردی اون حمله قلبی درش اتفاق افتاد و ما منتقلش کردیم بیمارستان و یا اینکه اورژانس اومد بالا سر اون بیمار، نوار قلبی گرفتن که نشون دادن که سکته حاد قلبی وجود داره و یعنی اینکه یه لخته‌ای اون رگ بیمار رو کاملا بسته و خون رسانی رو به عضلاتی که از اون رگ داره در واقع مشروب میشه، خون رسانی میشه، کاملا جلوش گرفته شده و قطع شده. خب اولین کار این که اطلاع میدن به اون بیمارستان نزدیکی که بخش آنژیوگرافی داره، میان که ما سکته قلبی داریم، میاریم شما آماده باشین. ما هم در بیمارستان هایی که بخش آنژیوگرافی دارن شیفت هستیم و شبها روزها افرادی که با این شکایت میان سریع بدون این که به اورژانس منتقل بشن مستقیم به بخش آنژیوگرافی منتقل میشن و معمولا از طریق رگ دست وارد عروق کرونر بیمار میشیم و با استنت های جدا تر، اصلا تو همون آمبولانس تریاج میشن،
در آمبولانس تریاج
تا ما بتونیم کوچکترین کمترین اتلاف وقت رو تو این مسئله داشته باشیم، چرا که هر دقیقه اتلاف وقت یعنی از بین رفتن سلول به سلولی از عضله قلب بیمار و ما بیمار رو به بخش آنژیوگرافی منتقل میکنیم از طریق رگ دست، معمولا آنژیوپلاستی انجام میدیم و اون رگی که با وسیله لخته کاملا بسته شده رو استنت میذاریم. این استنت لخته ها رو به جدار میرونه و جریان خون رو از لوله رگ برقرار میکنه.
بله بسیار خوب، پس زمان بسیار حیاتی هست در بحث حمله قلبی. این مکانیزمی هستش که حمله قلبی اتفاق میفته، یعنی در این آنژیوپلاستی رو توضیح میدادین برای ما فرمودین که چطور
لخته ای. بله حالا یه مسئله دیگه هست، این که حالا من گفتم که این لخته کاملا رگ رو میبنده، ولی بعضی موقع لخته کاملا رگ رو نمیبنده. حالا عزیزانی که دارن برنامه رو میشنون شاید این اتفاق برای خودشون یا عزیزاشون پیش اومده باشه که یه چند وقتی سینه‌شون درد میگیره دوباره خوب میشه، هی درد میگیره خوب میشه. این مسئله یک پلاک، یک تنگی 99% رگ قلب رو نشون میده که وقتی اسپاس میکنه رگ رو، اون پلاک کاملا رگ بسته میشه و اون درد ایجاد میشه. وقتی که اسپاس برطرف میشه، خون رسانی برقرار میشه و دوباره بیمار دردش برطرف میشه. مکانیزم لخته‌های ناقص هم همینه، ممکنه یه چند دقیقه دچار درد بشن و بعد این درد برطرف بشه. و وقتی که ما یه سری تست هایی رو انجام میدیم مثل نوار قلب، ممکنه تو 50% نوار اینها نشون بده که اون لخته وجود داره و رگ دچار مشکل و تنگی شده. و به خصوص در یک سری مارکرهایی که به وسیله آزمایش خون از بیمار چک میکنیم، بهش میگن بیومارکر به نام تروپونین یا همون آنزیم قلب که خیلی معروفه.
بله.
و افراد شاید مراجعه به اورژانس داشته باشن و بهشون اونجا گفته باشن که ما باید آنزیم قلب از شما چک کنیم تا ببینیم شما دچار حمله قلبی شدین یا نه. اون موقع ممکنه آنزیم قلب تو این افراد مثبت باشه بدون اینکه نوار چیزی نشون بده. از این جهت این آنزیم قلبه خیلی مهمه، چون همیشه لخته کامل رگ رو نمیبنده، ممکنه یه درصدی از فضای رگ رو ببنده و ما بر اساس آنزیم قلب بیمار رو به بخش آنژیوگرافی منتقل میکنیم و در آنژیوگرافی میبینیم که بله، رگ بیمار دچار لخته شده یا تنگی خیلی شدید داره و اسپاس میکنه. و قبل اینکه بخواد سکته قلبی اتفاق بیفته که عضله قلب بیمار رو کاملا از بین ببره و افت پمپاژ قلب بده، حالا اینا رو عزیزانی که مبتلا به این قضیه بودن و دارن میشنون میدونن، ایف قلبشون افت بکنه، کسر جهشی افت بکنه، قلب نارسا بشه، قلب گشاد بشه، کاملا این تنگی برطرف میشه و واقعا از یک اتفاق بسیار ناگوار که پشیمونی هم دیگه بعضا ممکنه فایده نداشته باشه پیشگیری بکنه. از این جهت بس اون چکاب های قلبی خیلی مهمه. من باز هم هر روزه میشنوم که چند وقت پیش بیماری تعریف میکرد در مورد پدرشون که میگفتن که با حتی با درد قفس سینه مراجعه کردن بیمارستان، از اون تیپ گرفتگی هایی بود که رگ رو کامل نبسته بود، کم بسته بود و دردی داشتن، هی خوب میشدن دوباره درد میگرفتن، رفتن بیمارستان سی سی و بستری شدن، خودشون رو مرخص کردن و وقتی دو روز بعد دوباره با آمبولانس رسوندنشون بیمارستان، دیگه قلب ایست قلبی کامل بود و نتونستن قلب رو برگردونن. بین هنوز هم که هنوز واقعا چقدر این صحبتایی که میشه، این نکاتی که گفته میشه، چقدر واقعا به صورت واقعی ما داریم در جامعه میبینیم و این بیتوجهی هنوز هست و شاید همیشه فهم کنیم که حمله حاد قلبی یه چیز خیلی عجیب و غریبی باشه، ولی عرض کردیم یه تنگی نفس مثلا فعالیتی ده یک فرد مثلا 60 ساله، کسی که تا الان یه مسیر رو خوب میرفته، الان دیگه احساس میکنه نصف اون مسیر هم میره کم میاره، یه احساس تعریق سرد، فقط به خدا یه تعریق سرد کافیه، فقط کسی بخواد قلبش رو بررسی بکنه، به خصوص در افراد بالای 50 سال. البته من قرار بود در مورد شیوع هم یه صحبتی بکنیم.
حالا شیوع رو بفرمایید. پس فرق حمله قلبی با ایست قلبی اینه که در ایست قلبی دیگه آقای دکتر تقریبا عضله قلب کاملا از بین رفته.
ایست قلبی یعنی قلب به هر دلیلی توقف درش ایجاد شده و دیگه پمپاژی نداره. این میتونه
یا یک همون اتفاق
میتونه سکته حاد قلبی باشه که بهش میگن پمپ فیلر، یعنی اون پمپ قلب دیگه دچار از کار افتادگی شد و نمیتونه خون رو، انقدر جون نداره، از اون انقدر ضعیف شده نمیتونه خون رو بیرون ببره و قلب از کار میسته، که این معمولا در یکی دو ساعت در واقع اول سکته های قلبی، بعد از این که ما آریتمی در ناشی از سکته قلبی داریم که اونم یکی از علل ایست قلبیه، بعدش ممکنه پمپ فیلر اتفاق بیفته و قلب دیگه اون توانایی و کارکرد لازم رو نداشته باشه. در دقایق اول ممکنه آریتمی باعث ایست قلبی بشه، همون آریتمی های به اسم ویتک و وی اف که معادل
به صورت عامیانه با ما نامنظمی ضربان قلب میشناسیم، یعنی دیگه ضربان قلب اون نظم خودش رو نداره.
من بخوام توضیح ساده بدم، بله، انقدر قلب تند میزنه که انگار نمیزنه. یعنی
و راجبی شویو بفرمایید برای ما.
شویوش هم همونطور که میدونیم هممون،
ببخشید زود عبور کردم چون خیلی انگار اتفاق ناگواریه، قلب نمیزنه، واقعا در گفتن هم برای ما سخته که این رو بگیم، اما انشالله دوستان ما حتما نکاتی که شما میفرمایید رو در ذهنشون دارن، همینطور من به ذهن خودم میسپارم. آقای دکتر راجبی شویو بفرمایید.
بیشترین عامل مرگ و میر در ایران در سن بالای 50 سال سکته های قلبیه. و مغزی، حالا بحث کاردیوواسکولار میگیم دیگه. و قلبی عروقی که میگیم،
بله.
قلبی همین سکته‌های قلبی، عروقی هم منظور سکته‌های مغزیه. پس هنوز هم که هنوزه توجه به این مسئله واقعا نیازه و اوضاع احوال ما هم در منطقه واقعا شرایطیه که نیاز به توجه باز بیشتر داره. ایران، ترکیه و مصر از کشورهایی هستن که بیشترین مرگ و میر ناشی از سکته‌های قلبی و مغزی رو در منطقه اطرافمون از نظر موقعیت جغرافیایی داریم. پس این نشون میده که در مورد اون فاکتورهای خطر که بله. مواردی که وجود داره که بیشترین عاملش هم خیلی جالبه که شنوندگان عزیز بدونن، بحث فشار خونه. فشار خون رو بشناسیم، یه چیز بسیار ساده، اصلاً شما رو اذیت نمی‌کنه، ممکنه هیچ علامتی نداشته باشه، ولی چقدر میتونه عواقب ناگواری داشته باشه. اینها رو حتما باید شناسایی بکنیم. پس در مورد شویش عرض کردیم بیشترین عامل مرگ و میر در ایران بیماری قلب و عروقی، که این نشون میده که واقعا این همه صحبت از خب بیماری دیگه هم میشه، اونها هم نیازه جدیشون بگیریم، ولی مسئله قلب و عروقی حتما باید بیشتر بشناسیم و فاکتورهای خطر اون رو باید بیشتر بشناسیم تا بتونیم با کنترل فاکتورهای خطر مرگ و میر قلب و عروقی رو کاهش بدیم.
خب آقای دکتر، شاید مثلا چند دهه گذشته رو اگر مرور کنیم، صحبتی از این بود که مثلا حمله قلبی، حمله مغزی یا سکته‌های قلبی و مغزی مختص گروه سنی سالمندان و حالا بالای 70 سال 80 سال، ولی الان من به نظر میاد که واقعا این سن خیلی پایین اومده، یعنی ما در جوان‌ها هم داریم این اتفاق رو می‌بینیم.
دقیقاً، سوال خیلی خوبی کردین، چون که کتابی آقایون بیشتر از 45 سال و خانم‌ها بالای 55 سال ممکنه دچار مسائل بشن، ولی بر اساس مطالعات شیوع شناسی که انجام شد، سن این مسئله در ایران حداقل 10 سال کمتره، یعنی در آقایون بیشتر از 35 سال و در خانم ها بیشتر از 45 سال، و این نشون میده که جواب این سوال یه مقدار آدمو تو فکر میبره که
بله.
از چه سنی ما باید بیشتر مراقب خودمون باشیم، باید بیشتر به خودمون دقت بکنیم. خانم حاجی‌زاده عزیز، کم من نمیبینم در کلینیک LDL کلسترولای بسیار بالا، LDL کلسترول 180 190 150، فشار خونی که بیمار مراجعه کرد، همین چهارشنبه اخیر بیماری داشتم با فشار خون 170 روی 110 میلی متر جیوه. گفتم شما حالت چطور؟ گفت خیلی عالی، هیچ مشکلی نداره. ببینید، بیماری قلبی شاید ظاهرش ترسناک باشه، ما میترسیم، ولی من اینو میخوام یه مقداری گسترشش بدم و از این بالا بودن فشار بی علامت بیشتر بترسیم. اون ریشه این مسئله قلبیه، بیشتر چک بکنیم، بیشتر حواسمون باشه. و حالا در مورد یه سری توصیه پیشگیرانه اینها هم هست که نشون دهنده اینه که این بیماری چقدر همینجوری در جریانه و ما شاید به اون اندازه‌ای که لازمه جدیش نگرفتیم، شاید دانش ما به اون اندازه کافی نباشه و حالا ارتقای دانش اجتماعی هم لازمه که این برنامه شاید هر روز هم اجرا بشه باز کم باشه.
بله، بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر. واقعا بحث خود مراقبتی، من خودم یعنی اعتقاد قلبیم این هست که بحث خود مراقبتی به خصوص در مورد بعضی از اتفاقات که حالا شما میفرمایید، مثل حمله های قلبی مغزی، اصلا خود فشار خون آقای دکتر چقدر به سبک زندگی ما برمیگرده، اینا واقعا حرف اول رو میزنه. یعنی بیاموزیم و یاد بگیریم که چطور از خودمون مراقبت کنیم و چقدر سبک زندگیمون تاثیر داره. شما اگر اجازه بدیم می‌خواستم الان بگم تو این لحظه عوامل خطر رو سریع مرور کنیم، چون هشم پیامک‌های ما زیاد هست و طرح باور، این دوتا موضوع هست، حالا فرقی نمی‌کنه هر کدام رو که صلاح می‌دونید تو این لحظه های دکتر مطرح بفرمایید.
باور ما این بود که
می‌خوام بگیم باور
بله.
این هست
بله. باور اینه که من وقتی که درد قفس سینه می‌گیرم و قرص زیر زبونی می‌خورم، یعنی الزاماً این درد قلبیه و دلیل دیگه ای نداره. آیا این باور میخوایم ببینیم که نظر شنوندگان عزیز باور صحیح هست یا نه؟
من به این شکل فکر میکنم دارم درست الان مطرح میکنم که اگر فردی درد قفس سینه داشته باشه و از حالا TNG یا قرص زیرزبانی استفاده کنه و این درد برطرف بشه، یعنی که درد قلبی بوده. شما منظورتون این هست دیگه؟ خب چقدرم جالب شد، ولی باید حتما راجبش فکر میکنم. یاد دوستان اگه فرصت دارن، خوش اگه اطلاعات دارن و اگر نمیتونه کم جستجو کنن، به هر یه نوعی به نوعی تعامل هست تو برنامه، خواهش میکنم که از طریق 2265-2876 و 3102 راجع باور برنامه اظهار نظر بفرمایید. دوستان، باورم این هست که اگر درد قفسه سینه با مصرف قرص زیرزبانی تسکین پیدا کرد، این به این معنی که این درد درد مربوط به یک حمله قلبیه. بفهمید که این باور درستی هست یا نه. و اما بریم مرور کنیم عوامل خطر.
بسیار
بفرمایید.
یکی از مهمترین عوامل خطر که ما شاید اینو خیلی جدی نمیگیریم، از این جهت میگم که بازم با یه خاطره من اینو عوامل خطر رو تعریف میکنم. من یه بیماری داشتم پنجشنبه که خب شرحال جالبی داشت، یه مقدار دردهای غیر اختصاصی داشت. ما ایشون رو تست ورزش کردیم، دیدیم تست ورزششون خوب نبود. سیتی آنژیوگرافی کردیم، دیدیم یه رگ رو تنگی شدید نشون داد و آنژیوگرافی کردیم و خداشو با آنژیوپلاستی و استنت گذاری باز شد رگش. براش این سوال مطرح بود که میگفت دکتر من که هیچ مشکلی نداشتم. ببینید یکی از مهمترین عوامل خطر سن بالای 45 سال در آقایون، سن بالای 55 سال در خانم ها خودش یک عامل خطره. یعنی دیگه ما نیاز به هیچ عامل خطر دیگه ای نداریم، یه ریسک فاکتوره. منتها عامل خطری که ما خیلی توش دخیل نیستیم دیگه، ما که نمیتونیم سنمون رو دستکاری کنیم. ما باید بیشترین مداخلمون، بیشترین تلاشمون توی رفع یا کاهش و تعدیل عوامل خطری باشه که در اختیار خودمون هست. پس اولین عامل خطر سنه. بعد بحث ژنتیکه. اینو میخوام همینجا عرض بکنم به همه شنوندگان عزیز. افرادی که در جنس مرد، یعنی در آقایونشون زیر 55 سال سابقه سکته های مغزی، سکته های قلبی، عمل قلب باز، استنت های قلبی داشتن، در جنس زن زیر 65 سال این سوابق رو داشتن، حتما جدی بگیرن. این یعنی چی؟ البته اینم بگم در بستگان درجه یک، پدر، مادر، خواهر، برادر. این یعنی این ژن تنگی رگ، ژن بیماری عروق کرونر که همون مکانیزمش آتروسکلروز و رسوب چربی تو رگ های قلب و رگ های مغز همون کاروتیده، باعث میشه که رگ بسته بشه یا سکته های قلبی مغزی اتفاق بیفته. اینها باید از سنین کمتر حتما چکاپ بکنن. ممکنه هیچ علامتی هم نداشته باشن، ولی حداقل اینه که ما فاکتورهای خطر دیگه اگه تو اون افراد شناسایی کردیم اونا رو بتونیم کاهش بدیم و تعدیلش بکنیم. یکی دیگه از عوامل خطری که اون هم واقعا نیاز جدی که بیشتر دانش افزایی بشه بحث سیگار کشیدنه. این نکته رو من توی این عامل خطر عرض میکنم. یه سری سیگارهای جدید، سیگارهای الکترونیک، اینها اومده که افراد فکر میکنن اینا دیگه سیگار نیست. من اینو اینجا به صورت یک به قول معروف فرمول تستی عرض کنم خدمتون دیگه جا بیافته. سیگار بیش از 86 ماده مؤثره مضر داره. شما توی این سیگار الکترونیک اومدین یه نیکوتین رو هست کردن، 85 تا دیگه سرجاش هست و داره سیستم قلبی عروق شما رو تخریب میکنه.
بله.
پس هیچ تفاوتی نداره. اگر بدتر نباشن واقعا تفاوتی ندارن و بهتر نیستن و سعی کنیم اونها رو هم حتی کنار بذاریم. بحث چربی خونه که اینجا بیشتر چربی کلسترول و LDL مطرحه. LDL بالا که یکی از فاکتورهای خطر جدیه. LDL بالاتر از 100 غیر نرمال محسوب میشه و LDL های معمولا دیگه بالاتر از 130 نیاز به درمان دارن. شاید کنترل تغذیه اولین چیزی که ما بهشون توصیه میکنیم، ولی حتما باید با آزمایش های متعدد تحت نظر باشن تا بتونیم به صورت جدی LDL رو کاهش بدیم. فاکتور خطر بعدی دیابته. افرادی که دیابتیان حتما باید قندشون کنترل باشه و از نظر مسائل همراهشون مثل چربی خون، مثل فشار خون که با افراد دیابتی همراهه، حتما چک بشن. تست هایی که ما از بیماران دیابتی میگیریم، عروق پاشون و زخمای دیابتی با توجه به اینکه شایع هست چک میکنیم سالانه، ببینیم اینها مشکلات عروقی نداشته باشن. و یه مقداری عوامل خطر دیگه، حالا فشار خون که ما عرض کردیم، عوامل خطر دیگه‌ای که وجود داره شاید خیلی مشهور نباشن و به چشم نمیان، ولی واقعا مثل چاقی، مثل افزایش وزن، اینها هم از عوامل خطری هستن که واقعا در شرایطی که ما داریم الان با هم دیگه صحبت میکنیم، بیش از 65 تا 70 درصد افراد جامعه از اوورویت یا از اضافه وزن دارن رنج میبرن. یه درصد زیادی ما چاق داریم، اوبس داریم در جامعه. اینها حتما میتونه باعث افزایش چربی خون، افزایش فشار خون، افزایش دیابت بشه. و دوباره برمیگردیم به همون فاکتورهای خطر مشهور که عرض کردیم. یکی از فاکتورهای خطر جدی و مهم بحث استراب و افسردگیه. چیزی که واقعا تو زندگی روزمره من از همیشه از بیمارام میپرسم که شما استرس نداریم؟ کیه که استرس نداره؟ جدیش نمیگیریم. مشکل ما اینه. اگر استرس داریم، اگه ذهنمون آروم نیست، بریم سمت درمانش. برای خودمون ارزش قائل بشیم، برای آرامش خودمون ارزش قائل بشیم. و اختلالات خوابه که حتما اینا رو هم لازمه که ما جدی بگیریم و بررسی بکنیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر، حتما